بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، یک شنبه 22 اسفند 1400.
خب در روایت اللهم برهم خلفائی سند دومش رو خوندیم که در اعمالی صدوق هست، سند اول از فقیه بود، جازمات صدوق.
بله چه بعضی از کتب رضایی نام بعضی از اشخاص نیومدن، که در دلیل اینکه اونو فرمودی اینه که چون شخصیت هایی بودن که اصلا نیاز به بررسی سندی اینا نداشته.
بعضی هاشون
هم بعضی هاشون یکی از اساتید یه ملاکی دیگه هم مطرح کرد، مثلا نظر شما هست اونم اینه که ما به نتیجه رسیدیم که معمولاً رضایون اون کسانی که صاحب اثر هستن برادران بررسی کنن، و اگر شخص صاحب اثر نباشه مثلا تو رضایون شاید اصلا اسمشان نیاد.
من قبلا هم اینو شنیدم، بشم میاد، یعنی لمشم اینه که ببین علم رجالی علمیه بسته به یه نیازی تأسیس شده و نیاز شناخت منابع حدیثیه، یعنی شناخت صحت و ضعف حدیث، حدیث صحیح رو از حدیث ضعیف بشناس. وقت شما وقتی میخواید برید یه هدفی دارید، میرید به اندازه هدفتون کار میکنید، بی راه کار نمیکنید. خب اگه هدفتون مثلا سنگ مرمر کردن این خونه باشه، نمیرید براش آجر نما بخرید. بر اساس مبنای رجالی قدما صحیح و ضعیف رو به منبع معتبر میدونستن، لذا هیچ بی ربط نیست که علم رجالشون هم منحصر در صاحبان منابع باشه. حالا بعضی از کتابا که رسما اسمشو کلش همینه، با مثلا رجال نجاشی فقط مؤلفین آورده، کسان که مؤلف نبودن را نیبود. اگر که بقیه رجال ها هم شک داشته باشیم، البته قبل زمان علامه حلی، زمان علامه به بعد عوض شد، ولی خب ما کتاب رجال یه 4 تا کتاب اولمون که اصلا مال هم زمان معاصر تقریبا شیخ طوسی و اینها هستن، تو اونها این احتمال خیلی قویه.
شیخ طوسی دو تا چه کتاب نمیسه، یه دونه رجال نمیسه، اسمش رجال.
خب اون رجالاشون که مال منابعه، رجالاشون منابعه، رجال نجاشی هم رجاله ولی مال منابعه.
درسته، ولی
خب همون جا هیچ احتمال، یعنی هیچ بعید نیست که با اون قاعده باشه
دوباره
باز بیارم. خب لذا بهش میاد همچی چیزی باشه، یعنی بعید نیست، ولی خب باید ثابت بشه. از
اشخاص رو بررسی
میکنم میگم قرینه قوی تر از این حرف هاست، یعنی این که اصلا حرفشون هدفشون این بوده. خب یعنی علم همین کارا اقتضا می‌کرده، علم رجالی یعنی این، کاری به نفر نداشته که نفر. خب اگه توثیق می‌کردم به خاطر این بود که این تو طریقی منبعه، اگه توثیق می‌کردم خاطر که صاحبه منبعه، یه بچه‌ها چرا
همین
مشکل چرا این کارو نمی‌کنه، شاید داره این رو هم اونجا اضافه کنید. حالا
اصلا
صحابه
اصلا
نبودن،
همچه
رامی
مشتی هم
نبودن، توصیقش هم نبودن
تو
هوا میدید. نه مثلا الان شما کتاب ننوشته باشید مشتی نیستید، خیلی هم مشتی هست. نه اینقدر آدم ها هستن که نه این همه آدم هایی که طول تاریخ هستن علمایی که کتاب ننوشته.
بله،
ما که خبری ازش نداریم، ما میتونه باشه
که همچین چیزی نبوده که
قربانی راه. نه اتفاقا اثر ابن یعقوب اگه کم اثر باشد کتاب ننوشتنش هیچ دلیلی بر عدمی توثیقش نیست. اگه کم اثر باشه، اگه پر اثر باشه، اون یه حرفیه که چرا کتاب ننوشته، چرا اسمش نیست، نکنه اشکالی داشته که نگفتن اینا. خب
یعنی باسواده مثل که نبوده دیگه. چون مثلا که جاهای مهمی براش سوال باشه، یه
حرمت جاری مغنیه نمیدونم از کجا فهمیدید. این جاری مغنیه نبود، سمنش بود. سمنش به این واضح اینی مثلا عبده دیگه، ابزارت این کاره ده، میخوایی باش مثلا پول در بیاری، بعد خودت که نمیخونی میرید برای اونایی که اهلشن میخونه. نمیدونم. خیلی خوب، حالا اینا اضافه کنید توی اونجا که تو اسحاق ابن یعقوب، شاید به خاطر اینکه کتاب نداشته، خب چی؟ از اوشون گفتیم. خب داشتیم سند دوم عمالیه میکنیم، از کردیم سند اول جازمات صدوقه، و جازمات صدوقه خیلی ها بهش اعتماد دارن، مثل حضرت امام، مثل آیت الله به بروجردی. های منتظری هم تو تقریرات دست های بروجردی میاره و خودش هم بهش اعتماد داره. خودش جازمات صدوقه وحیدم مثلا قائل بشه، اینا بهش میگه جدید دیگه، این طوری مثلا وحید بهبهانی. آها،
چند تا معاون
نه قبلی اون بودن، تا جدیده به چی بگیم؟ ببین به خصوص خود صدوق تو اول فقیه گفته که ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی اراده جمیع ما رواه، من نمیخواستم مثل مصنفین همه روایات رو بیارم، بل قصد تو الهی اراده ما افتی بهی و احکمو به صحتهی و اعتقد و انهو حجب فی ما بینه و بین ربی. من فقط اونه که بر بین من خدا حجته و بهش فتفا میدم و طبقش حکم میکنم را آوردم. وقت به خاطر همینه که میگن هر جا گفت قاله یعنی مطمئنه و جمعی. حالا این عبارت که باید دوش بحث کرده، بعض اخباریون میگن هر کی اسمش تو کتب اربع بیاد موثقه، به خاطر این که هر سه تا صاحبان کتب این شهادت ها دادن. که این حالا شهادت صدوقش اسم داریم میخونیم. و جمعی اما فیه مستخرجون من کتب مشهورتن علیه المعول و علیه المرجع، اقلن روایات این کتب اربعه را قابل اعتماد میکنه. حالا اگه افرادش قابل وساقت نکنه، اقلن روایاتش قابل اعتماد کنه و حتی اقل شهادت این یه نفر به وساقت راوی حساب میشود. خودی صاحب مثلا شهادت صدوق به ساقته راوی حساب میشه. نه، اعتماد او به خبر و شهادتش به ساقته راوی که ازش این خبر گرفته، چون از کذاب نمیگیره. حتی اقلش اینه دیگه. بله، حتی اقلش اینه. بعض اخبار این که کل میگه. خب سند دوم سند عمالی بود، حسین ابن احمد ابن ابریس رضوان الله تعالی علیه، از خود احمد ابن ادریس، جفتشون از اجلان، از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری که همون محمد ابن احمد ابن یحیی معروف صاحب نوادر الحکمته، ان محمد ابن حسان رازی. در محمد ابن حسان نجاشی گفته یعرف و یونکر یری ان الضعفا، اینا گفته در بارش. ابن قزائری خودمونم که تضعیفش کرده، علامه سیستم هم قاعدتا به تبع ابن قزائر تو وجیزشون تضعیف کردن. علامه یک کتابی دارن قده این قرآن پال توی یا هست باری که اینقدر یه همچی کتابیه، وقت با علامت اسمهای اهل رجال نوشتن و با زاد و مثلا چی علامت گذاشتن وجیزه. یکی رو به دستش رو بردید، جا داره برای اینکه روش کار کنید که مبانی رجالی علامه مجلسی چیه که
اینجوری توضیح. ولی بالاخره علامه هم تو وجیز تضیفش کرده مرحوم وحید بهبهانی گفته ایشون ثقه است و دلیلش اینه، یکی اینکه از رجال نوادر الحکمه استثنایش نکرده ابن ولی، رضا شامل شهادت ابن ولی میشه، یکی هم که روایت اجله، میگه اجله از او روایت کرده. و کی یعنی اجله؟ احمد ابن عیسی، احمد ابن ادریس قومی که خب تو همین روایته، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از این نقل میکنه که به قرینه این که خالد برقی را اخراج کرده قطعا خودش از غیر موثق نقل نمیکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی نه نه اصلا رجاله داری تو این روایت هر اتباه واسطه اصلا، ولی تو درایت نور، بله تو درایت نور فی من یروی ان کیا روایت کردن از این حسان، این چهار تا رو نوشته، خالد برقی رو نوشته، احمد ابن ادریس، احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن احمد ابن یحیای صاحب نواده، این چهار تا رو نوشته از این نقل میکنه و هر چهار تاشون از آدمای حسابی ان. حالا خالد برقی رو استثنا میکنیم به خاطر که میدونیم از ضعفا هم نقل کرده. نه اون یه حرف دیگه است را، کثرت نقل اصلا کاری به ناقلش نداره، کثرت نقل مقدمه سند. رجال از دست نقل عجله بس کثرت نقل نه دو تا حرفه اینا، یکی کثرت نقله اون عجله، غیر عجله داره خیلی نمیخواد، یکیش نقل عجله اون کثرت نمیخواد، کثرت نقل غیر عجله لازم نداره، نقل عجله کثرت لازم نداره، چون وقتی که شما به یکی از مثلا به یکی مثل بزنتی مطمئنید که لایور وی لانسه قلایر وی لانسه و یک کثرت نمیخواد، یه دونم کافیه، اصلا این عادتش اینه که جز از سقه نقل نمیخواد. خب و مثلا احمد ابن
محمد از شیخ صدو عجله تر داری، شیخ صدو چند تا دونه شیخ استاد سنی هم داره، خب. بس بگیم چون داره از استاد سنی نمیخواد بس سقه است؟
یه اشتباه خیلی فاحشی میشه اینجور مواقع. ببین کلان داریم تو رجال، حالا خصوصا ببین هر وقت یه قاعده کلی میگن اشتباه تاکتیکی منطقی اینه که استثنای مشخصه بیاره بگو این قاعده کلی نیست، این که بابا غلطه تو منطق.
یه مشکل دیگه که اصلا خودم
حالا اون یه حرف دیگه است،
قاعده درست میکنی بعد استثناء
حالا اجازه بدید، حالا اجازه گفت حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن من سپره به سر میگیرم تو شمشیر رو به پا میزنیم تو محل میزن چی؟ نه اتفاقا بعد آیت الله مظاهری میفرمودن که ما به امام گفتیم خب رسم دعوا همینه، اگه شما همونجا که سپره گرفتیم ما همونجا بزنیم که به سپر میخوره، که نه من گفت که این دعوا نیست تمرینه، بیان علمیش نیست که تو محل نزاع اشکال کنید. فعلا وقتی داریم درباره این نقل صحبت میکنیم که مثلا کثرت آره یا نه، درباره کثرتی را بگیم، نه یه شاخه دیگه نپرید. ما الان داریم میگیم ما یه اشتباه منطقی اینه که وقتی یه قاعده کلی را میخوان بگن وجود استثناء را دلیل بر عدم کلیت قاعده میگیریم، نه وجود استثناء قطعی که یعنی میدونیم قطعا از خارجه نقض قاعده نیست، که هیچ قاعده این نیست مگر استثناء داره. وقتی ما میگیم مثلا قاعده عاممون اینه که اجلا از یکی که نقل میکنن مورد وثوقه، اشکال به این قاعده نمیشه که اه چرا صدوق از ضعیف هم نقل کرده، خب بابا از ضعیف قطعیه اگه نقل کرده است که اون ربطی به این قاعده نداره، که اگه من قسم خوردم بر این که لا یمکن این که صدوق ضعیف نقل کنه اون این قاعده رو نقض میکنه، ولی من به عنوان یه قاعده کلی میگم، قاعده کلی به من این موجب کلی 100 درصدی نیست، قاعده یعنی یه چیز که استثنا قطعا داره.
شما ملاک قاعدتون چیه؟
ملاک قاعدتون رو تحلیل میکنید
بگید این بابا چون از بزرگان فلان بهمانه تا این قاعده تصدیق کنید، بعد ما میبینیم که همون کسایی که شما دارید با اون ملاک دارید قاعده درست میکنید خلافشون
قرار میگیرن. ولی ها
خلاف قطعی میگه. ببین ولی اون ملاک چی میگه؟ اون ملاک میگه که اینا روحیشون طوری بوده که تا آدما بهش اعتبار نداده باشن پیششون معتبر نباشه ازش نقل نمیکنن. این ملاک یعنی خیلی خوب
موضوع یه جوریه که ببینیم این حرفا توش نیست. خیلی خوب بعضی وقتا میخوان نقل مثلا فضایل بکنن، اصلا کاری به طرف نداره هرچی باشه.
خب همین دیگه همین ما وارده دیگه. وقتی ما میگویم اینا روحیشون این بوده، منش زندگیشون، منش علمشون این بوده که نقل از ضعاف را اصلا دون شأن خودشون میدونستن، خیانت علمی میدونستن، این کارا نمی کردن. وقت دیگه مواردی که یقینا نقل از ضعاف شده اونها دلیل های قاطعی داشته و این قاعده به هم نمیخوره. چرا؟ چون ما این قاعده را از استقراء به دست نیاوردیم، یعنی نرفتیم یکی یکی دو تا سه تا صد تا ببینیم که قاعده به دست بیاد که شما بخوای با اون به همش بزنیم گول استقراء تام. نه، ما این قاعده را از غیر موارد نقل، از روحیه زندگیشون، از شخصیت علمیشون، از جایگاه علمیشون، از اون به دست آوردیم. خب اون یه قاعده کلیه میده دست ما، قاعده کلیه، یعنی هیچ با استثنا نقض نمیشه. استثناش باید حکمت داشته باشه. کسی که قاعدش اینه وقتی از یادم ضعیفی نقل میکنه باید یه حکمتی تو کارش باشه. لذا این قاعده اثرش اینه، استثناء یقینی که یقیناً خارجه اون که هیچی، موارد مشکوک شامل میشه. یعنی هرگاه شک داشتی یکی موثق مورد اعتماده یا نه، نقل این دلیل بر اعتماده. حتی شهادت اگه ما منش زندگیشا بهش میدیم ظاهر حال دیگه، کسی که ظاهر حالش اینه که هر روز از خونه میمده بیرون وضو میگرفته اومده، اگه یه روز شک کنه به ظاهر حال میتونه استناد کنه و بگه من وضو دارم. خب لذا این قاعده تو به طور کلی ایرادی منطقی داره، این اشکال، این نوع اشکالی افتاد. وقت تو رجال ما کذا وقتی میگن آقا کامل و زیار شهادت داره، میریم میگم آقا شمر ابن زلجوشان تو کامل و زیار. خب بابا ربطی نداره که شمر ابن زلجوشانه که کامل و زیار توصیق نمی کنه که، این روشی کامل و زیار است. اگه یه جه روایت از شمر بوده برو ببین چرا قطعا اون روایت خرش به گلی شمر ابن زلجوشان نخوابیده بوده. مثلا یکی از فضائله که اتفاقا راوی شمر باشه جز معیداتشه، یا یه چیزیه که این چند تا سند دیگه هم داشته، حالا این سند کوتاه‌تر بوده اوورده، یعنی نقض اون رویه نمیشه، باید رفت اونبالش. خب عرض کردیم یکی نقل روایت اجله احمد ابن ادریس قمی، یکی احمد ابن کی مهم نیست، حالا 250 تا که خیلیه ولی مهم نیست و 50 تا. خب خب و اون یکی چی؟ احمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی،
محمد ابن
حسن صفار،
یکی محمد
صفارم جزء اجل. اینا دست کجا دارید ببینید؟ نه برید تو هستان رازی. آره احمد ابن محمد عیسی را چند تا؟ روی انها داره؟ نه بابا اون کتب اربعه رو بزنیم، نه کتب اربعه رو بزنیم. خب آره تکرار هست، لذا عددش مهم نی. نقل عجل لاعظ کردم توش عدد مهم نی، اگه عدد زیاد باشه کسرت نقل خودش اصلا لازم نیست طرف احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، یه راوی عادی هم که باشه که سطح نقلش دلیل و به ساقتش.
اگه سوال که در بین مثلا قواعد عمومی رجالی مثل این نقل اجلا با اون طرف تصریحات خود رجالیان متخصصی مثل خود نجاشی، حالا در نظر هیچ بین نجاشی هم تصریحش کرده بود اینجا شما یعنی
نجاشی تذیف نکرده بابا، فقط ابن قزائری و وجیزه علامه عزیز نجاشی گفته یعرف و یون کرد، یعرف و یون کرد تذیف نیست، یه صفته، میگه که هم شناخته شده است هم مجهوله، یعنی هم هم یه چیزای آدم مشهوره که نمیشناسیمش،
یعنی
آدم مشهوری که نمیشناسیدش، اینقدر آدم هستم مثلا فلان فوتبالیست مشهوره ولی ما نمیشناسیمش، یعرف و یون کرد یعنی این، یعنی همه شوره هم نمیدونیم کیه اینجوری.
موضوع کتابش مانده بحث نقل روایته که نمیشنسیم، یعنی بحث نقل روایت ما نمیشنسیم.
آره یعنی ما به وساقت ها اینها یون کر، به وساقت نمیشنسیمش. یون کر یعنی دلیلی بر وساقتش نداریم، ولی من گفتم که مثلا صحیح هم ثقت هم، ولی یورف آدم معروفیه. حالا تو علم، تو زمینه نقل حدیث، تو هر چی آدم شناخته شده ایه، ولی خب من نمیتونم رو شهادت بدم. و یه روی انه ضعفا
کسیرن
چی؟
کسیرن
چی؟
ضعفا
کسیرن. جالبه، تو نجاشی کسیرن داره؟ خب من کسیرن چه ننوشته. یه روی انه ضعفا کسیرن ها؟ مطمئنی که من به خود ننویسم به حرف بعضی ها اعتماد کنی و نه ولش کن فهم. تو خود نجاشی ببینی، من اینا از خود نجاشی دیدم. خب بگذاریم. و محمد ابن یحیای اشعری هم که خب هیچ. بعد میاد نفره بعدی میگه ان محمد ابن علی. محمد ابن علی همینطوری خب مشترکه، یعنی خیلی ها محمد ابن علی هستن و توصیق و تضعیف اینجوری نداره دیگه چون مشترکه. ولی محمد ابن علی که محمد ابن حسان ازش نقل کنه تو رجال نوادر هستش، یعنی با قرینه. عرض کردم دیروز که بعد از خود محمد ابن احمد ابن یحیی کل راوی یا تک تکشون تو نوادر هستن. من به این قرینه گفتم مثلا این روایت هم از نوادر بوده، صدق نگفته فی نوادره، ولی ظاهرا این روایت از نوادر بوده. بعد عن عیسی ابن عبدالله العلوی العمری، عیسی ابن عبدالله علوی عمری، علوی عمری هم میگه دادی عمر ابن علی ابن عبی طالب بوده. عیسی پسر عمر، نه عمریه، آره پسر عمره دیگه، عمر ابن علی باباش الان میگه ان ابی، ان ابی عمر ابن علی ابن عبی طالب. یکی از فرزندان امیرالمومنین اسمش عمر بوده. نام گرد شما که به ما نه خوب بوده نسان روایت دیگه این چرا نیست هست که میگه سونیا میگن که شما که چیزی چرا یه اسمی پسر ابو بکر بود، اسمی شهد و ابو بکر بود تو کربلا، چه هیچ اسمش از این نمیارید و اسمی پسر عمر بوده، دامادش مثلا دخترش داده به عمر یا امیرم رو اسمی پسرش نم عثمان گذاشتن که خودشون فهمن کانلی اخن فلا، یه برادری خیلی چیزی داشتن، احتمالا اون بوده، حضرت خودشون اسم نمیارن، ولی احتمالا عثمان ابن حنیف بوده یا عثمان ابن مزعون بوده که بوده نمیدونم چرا گذاشتن. این که بالاخره گاهی وقتا باید از درد ناعلاجی باید به گروه بودیم کانون باجی خب شما بیاری نمیدونم چرا شو مثلا محمد حنفیه اسمش محمده، شما توسل بهش پیدا میکنی اسمش هم میاری، نه آدم خوبیه. به این معنی که به اسمش نگاه نکنید، کار به اسمش نداره، منظور اینه. ولی خب معلومه در حد امام حسین علیه السلام که نیست که، در حد قمر بن هاشم که نیست که. خب بله، اینم همینجور این توصیف و تضعیف نداره، فقط رجال ابن داوود میگه ثقتون له کتاب، که خب حالا چون متأخر رجال ابن داوود بعضی ها تأخر را چی میدونن میگن توصیق ها ان حسن نیست ان حدسنه، و خب تو رجال نوادر هست. ان ابیه یعنی عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینم توصیق و تضعیف نداره و رجال توصیف فقط میگه ابن هم علیه السلام، و رجال ابن داوود معروفون یه شخص شناخته شده ای، و اینم خب جزء نوادر هست. حالا ان آبا ای ان علی علیه السلام، خب دیگه آبا نداره که، آبا کجا بوده؟ ان آبا ای ان علیه دیگه، خب ان ابی عمر ابن علی ابن ابی طالب، خب ابش فکر کنم ابیه بوده، ان ابیه علیه اون
آبا داره
خب میگم آبا هینی میخواد که چون عمر ابن علی ابن ابی طالب فرزندی بلا فاصله است.
بعدش هم عبدالله بود. فرزند ایسان عبدالله
علیه اومده. ام ابی
عبدالله باباشو
چه عبدالله درسته؟ عبدالله خب باید
ایس ابن عبدالله هست.
نمیدونم
عبی خود عبدالله میشه. آبا هم داره بالاخره بس واسطه باشه تا هم هر
نه خب ممکنه عبدالله همون عمر باشه.
عمر آبایی شد عمر
خب اگر عبدالله زاهر هم همون عمره
خب تا نمیدونم یازده تا امام داره یازده نسته اینجا یه نسته بخوریم
مثلا که چی؟
عیسی فرزند عمر بوده یا ما عبدالله داشته باشیم
یازده نسته. حالا ببینید دیگه حالا این آبا اهیرا خیلی مگر اینکه اون عبدالله غیر عمر باشه یکی دیگه باشه و خب مثلا دوباره ان آبا اهی ان علیین دوباره آبا نیست اب میشه مثلا یه واسطه بشه. خیلی متنم که حالا بعد بهش میرسیم. سند سوم متنش حالا بخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفائی ثلاثه. حضرت سه بار گفتن اللهم ارحم خلفای قیل یا رسول الله و من خلفا او قال الذين يبلغون حدیثی و سنتی ثم يعلمونها امتی. آبایی وقت ضرر
میزنه که واقعا آبایی باشه میشه
نه وقتی میشناسیم کی بودن میشه. وقتی میشناسیم که این اصلا آبایی وجود نداشته اگه عمر همون عبدالله باشه آبایی وجود نشه نسخه غلط میشه.
اگه نباشه چی؟
اگه نباشه عبدالله داریم عمر و هر دو تاش نمیدونیم کیان دیگه. تو علی آبایی وجود نداره که عبدالله عمره علیه. حالا یا اگه عبدالله همون عمر باشه که اصلا عبدالله و علیه
جور اجازت ایستد عبدالله ابن محمد عمره
یه محمد بعد محمد پسر عمره
نظر محمد
محمد العمری آره ولی خب بعد ما ان ابیه میشه ان عبدالله عبدالله میشه ان محمد محمد میشه ان عمر وقت آبا معنی پیدا میکنه
وقت
آبا معنی پیدا میکنه چون دوتا میشن دیگه حداقل دوتا را میشه بهش گفت. خب سند سوم تا پنجم یعنی سوم و چهارم و پنجم تو عیون و اخبار رضا علیه الصلاه و السلام هست که جلد دوم باب 31 حدیث چهارم صفحه 24 آیون اخبار و رضا جلدی دو صفحه 24 ما روایت که ما میخوایم بخونیم صفحه 37 با ولی میگه به هازل اسناد وقت به هازل اسناد که این حدیث 94 باره میره سنده تو حدیث 24 گفته و از 24 به بعد همش میگه به هازل اسناد به هازل اسناد به هازل اسناد مثلا یک کتابی چیزی داشته از کتابشون داره نقل میکنه ولی بعد 94 هم هاکزه. حالا ما بحث ما حدیث ما 94 و ما میریم تو حدیث از کنم خدمت شما حدیث دو بله باب 31 حدیث چهارم حدیث چهاری باب 31 که الان وقت محل بحث ما 94شه میریم 90 تا حدیث قبل که میشه صفحه 24 ببینیم سه تا سند از امام رضا صدوق نقل میکنه. این سه تا سند رو حالا خودتون من یه فقط از روش بخونم یا حدثنا ابوالحسن محمد ابن علی ابن شاه الفقیه المروزی نسخه بدل گفته مرودی مروزی یا مرود شاید یه منطقه باشه
محمد ابن علی ابن شاه
بله علی ابن شاه شاهی خودمون احمد شاه محص بودنم شاه بوده آره. به مرورود اون آقای مرزی تو مرورود تو خونش برای من حدیث کرد حدثنا ابوبکر بن محمد ابن عبدالله نیشابوری قال حدثنا ابوالقاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان تایی. سه تا سنده بخونید این سه تا سند افراد مشهول توشه مثل اون سنده چی بود عمالی بود خوندیم که قابل توثیقه مثل اون نیست ولی خب سه تا سنده متفاوته یعنی یکی نیست سه تا سنده متفاوته. خب این سه تا سند رو نقل میکنه، بعدش دیگه این حدیث چهارم تو حدیث 94 که بحث مصحف 37 همیشه میگه به هازل اسناد. حالا این به هازل اسناد یعنی چه؟ یعنی به هازل اسناد یعنی هر سه تا قاعده تن اینجور موقع میگن به هازل اسانید، ولی ایشون گفته به هازل اسناد. حالا آیا یعنی فقط سند اولی و اون دو تا فرع اولی هن فقط، یعنی همون اولی را وحدثنا وحدثنا، یا اینکه نه به هازل اسناد اون دو تا فرع اولی هن همه بعدی هم اولی و فروعش دارند. این اثرش نیست که اگه سه تا حساب کنیم حدیث ما نحنوفی میشه با 6 تا سند، اگه یکی هستید حساب کنید حدیث ما نحنوفی میشه با 4 تا سند. امام فرمود 4 تا سندی متفاوت، انگار ایشون چیز حساب کرده.
سه تا سند یعنی
نفر مثلا
اواخر
مشترک
داره؟
تو اواخر؟
ولی یکی مثلا یه ساب کتابون وسط باشه احتمالاً باید اینجوری باشه،
مثلا تا قبل از علی ابن موسی رضا سند سوم داوود ابن سلیمان فرائه، خب سند دوم احمد ابن عبدالله هروی شیبانیه، سند اول احمد ابن عامر ابن سلیمان تائیه در بصره. نه یکیش مال نیشابوره یکیش مال بصره، یکیش نه راوی آخرشون هم مشترک نیست.
چجوری میشه که مثلا 20 تا دونه حدیث مختلف ایشون
عیناً از هر سه
دسته بعد از اینکه دوباره همین باشه
احتمالا همون کتاب بوده دیگه، به این کتاب سه تا حدیث داشته، سه تا سند داشته،
یعنی شما باید ساب کتاب باشه و سه تا برسند که اون هم هیچون دوم نمیرسند باشه.
نه لازم نیم
شما یک کتاب که داری سند به اون کتاب داری زیگه، چون سند از خودش شروع کرده داره میچین درسته؟ یا باید مثلا یه ساب کتاب معروف باشه که این سه تا سند یه جا نمیرسند، حالا یا آخر یا اول، اما ایشون از خودش شروع میکنه تا امام رضا.
بله از خودش شروع میکنه تا امام رضا و سندم بذارم احمد ابن ابراهیم ابن بکر خوری نیشابوری، ابو بکر ابن محمد ابن عبدالله نیشابوری، نه مشترکم نداره. خب بالاخره اگر تو اینا این قول داشته باشی تو سه تا بودنش سند میشه 4 تا، اما اگه سه تا بودن چه قبول کنین سند روات با میشه 6 تا، دو تا بهش اضافه میشه. خب وقت تو حدیث 94 که صفحه 37 میفهمد و به هازل اسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفائی 3 مرات، 3 بار حضرت فرمودن قیل له و من خلفائه قال الذين ياتون من بعدي يرون احاديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي. ببینید یرونه یعتونه من بعدی، خب اونجا نگفته بود یعتونه من بعدی، گفته بود یبلغونه حدیثی و سنتی ثم یعلمونه، میگه که یرونه حدیثی فیعلمونه، یعنی بالاخره یرونه یعلمونه دو تا توش هست، تو اون بالا یم یبلغونه یعلمونه، تو اون اولی هم که جزء جازمات بود یرونه حدیثی و سنتی، اصلا یعلمونه هم نداره. خب و سند آخر در معانی الاخباره، صدوق در معانی الاخبار اینطوری نقل میکنه، معانی الاخبار صفحه 374 و 5، حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن الحسین ابن یزید نوفلی عن علی ابن داوود یعقوبی عن عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب عن ابیه عن جده علی ابن ابی طالب. ببینید عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر شد آقای عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر، پس اگه به عبدالله بگید که ان آبائهی ان علیین دو تا فاصله هست، اینم حل شد. خب اینم همینطور میگه اللهم ارحم خلفائی، وقت نمیگه ثلاث مرات، هر سه تاشو میگه تو من سه بار نویسه اللهم ارحم خلفائی اللهم ارحم خلفائی اللهم ارحم خلفائی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذين یأتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی. خب بحث سندی جنبندیش اینطور میشه که از سه طریق میشه به این سند اعتماد کرد. یکی از طریق جازمات صدوق است، یکی اینکه سند اعمالی قابل تصحیحه، یعنی نوادر قبول داشته باشه کاملا میشه صحیح، و سوم کسرت اسناد. کسرت اسناد یعنی حداقل 4 تا سند یه روایت داشته باشه، 4 تا نقل مختلف، این موجب ظن حتما میشه. با 7-18 تاش تواتر هم گاهی حاصل میشه که انسان مطمئن میشه این 7-18 تا با هم توافق بکنن و یه دروغ را بخوان بگن، اینا غیر ممکنه. چون میدونید تواتر عدد خاصی نداره، معیار یقین شخصی که حاصل بشه به اینکه یم تنه او تواتر هم علل کرد. گاهی تو انسان های خیلی عادی هم طوری سند میشه که 3-4 تا یقین میاره. چرا؟ چون اینا هیچ وقت هم دیگه را ندیدند، از آدم یقین پیدا میکنه، اون برای انسان میشه خبر متواتر.
و این مشکلی داره، حرفی با سیاست خلفای وقتی میخوان ائمه را بزنن، هر چیزی اینا باید بزرگش بکنن که خلیفه بعد از پیغمبر هستنی نباشه یا ائمه دوازدهگانه خاص نباشه. اینجا میان میگن که به جای تو حدیث سقلنی به جای اهل بیت میذارن سنتی، اینجا میان مثلا اسم برمیدارن، یا واقعا ممکنه پیغمبر می حرف زده باشن ولی اینا اونقدر بزرگش میکنن که اونور کوچیک بشه. یعنی کسرت احادی، کسرت سند شما باید این رو اینجا نگاه کنید. الان مثلا روایت
نه سندی شیعی یا سندی شیعی، نه سندی اهل سنت اینجوری
چند شما اصلا که این تذیر نده، شما نمیدونی اصلا این سنی یا شیعی هیچی در بکشون نده. الان کسی هم در عبدالله نمیدونن دوست داشتون که چی فرداشون،
نه اون اوائلشون نه اوافرشون، اون اوالی ها مجهولن که صدوق داره ازشون نقل میکنه، که اونم فرصت نداشتم برم تراجم بخونم، احتمالا شاید بعدی نجاشی بودند که تو نجاشی و کشی اسمشون نیست، شاید این طور بوده، ولی خب من چون بررسی نکردم حرفی روش نمیشه. حالا اشکالتون اینه که این روایت به دلیل اینکه توش خلفایی هست، میدونم میگون چون خلفایی هست که صفت سندش چون مطابق خلفاست طبق مذاقشون بوده و اینا مثلا
خلفا که اسم
عمل
مثلا از دلیل توش نیست خلفا، بعد اینا میاد عمر و عوضایی میدم برخواست راه دادن در مومنینه
باید هم در
مومنین که دیگه بدتره که میگن تو خود هم تحریج هم
حالا من زورت نقشنگ بگم
من دارم این کارو میکنم اصلا خلیفه
اصلا
اومدن ها جنبه یعنی خلیفه
قرآن نداشتن همه در این مستان رو نده روایت هستی اونها که اون مستان روایت هست سوزنده بشه بس روایت خلیفه نمیده که اصلا قابلت
بزنیم. حالا احتمالش رو بررسی کنیم ببینید ایشون که میفهمان که احتمالاً این حدیث چون که خلفا میتونستن تطبیق بر خودشون بدن میدون دادن که این روایت زیاد نقل بشه. خب اگر راویای این حدیث سنی بودن احتمال قوی، یا خود خلفا بودن احتمال قوی، ولی اگر این راویای این حدیث در منابع شیعی باشد حتی اگه قابل انطباق بر خلفای جورم باشد این احتمال انگار توش نمیاد، چون در محیط شیعی این داره نقل میشه و اتفاقا چون خیلی از تطبیقات را میشه با تسامح شامله، مثلا از باب اطلاقش شامل بشه در نشامل خلفای جورم کرد، ولی شیعه از نقل این های با نداشته، چون ما اونقدی دلیل داریم که مشخص کنه اون اصلی هاشون چه آدم معصومند و اون فرعی هاشون چه صفاتی باید داشته باشه. لذا فکر کنم این به علاوه این که این روایت بله در بین اهل سنت هم کسی رو نقله، بعضی ها گفتن تواتر شیعه و سنی را داره اللهم ارحم خلفایی، و متنش اهل سنت اتفاقا به درد ما بیشتر میخوره چون یروون حدیثی نیست، یحیون سنتی، یعنی احیاء سنت توشه، فقط نقل علمی نیست، انگار یه اقدام عملی هم هست. حالا درسته احیاء سنت ها میشه بگوی فقط با نقل علمی، چون روایت میگه که خدا رحمت کنه اونایی که احیاء امر ما میکنن، بعد راوی پرسید چگونه احیاء امر شما میکنیم، گفت همچی که تو جلساتتون میشینید حدیث ما رو بخونید، این میشه احیاء امر ما. خاطر که مردم اگه حرف کلمات ما رو بشنوند خودشون لطب اون رو فعنه ناسله و علف و محاسن کلام نما لطب اون. خب پس این هم اضافه کنید که در کنز الامال هم همینطور میگه، میگه رحمت الله علی خلفائی. تمام این شیشتا چیزی که خوندیم، این چهارتا نقلی که خوندیم با شیشتا یا چهارتا سند، همیشه اللهم مرحم بود، ولی این رحمت الله علی خلفائیه. قیل و من خلفا و کیا رسول الله، قال الذین یحیون سنتی و یعلمونها الناس، به مردم یادش میدن. خب بریم سر بحث دلالت. برای
اگر هم مشکل باشه موضوع امام حدیث مثل این داریم اصلا
قابل چیز نیست. بله قابل بحث نیست. خب بریم سر دلالت. سه تا مطلب رو من عرض میکنم. یه بار دیگه مقدمه بگم. ببینید یه وقت شما میخواید به یه حدیثی استناد بکنید، بگید آقا این حدیث 100% به نحوه جمله حصری تمام مدعای ما را کاملا اثبات می کند و تمام غیرش را کاملا نفی می کند، مثل که فقط زید وارد این اتاق شد، یعنی حتما زید وارد اتاق شده، این تمام مدعا اثبات و غیر زید هم حتما ثابت نشده. این گونه دلالت تو این روایت ها معمولا نیست، بلکه تو کم روایتی هست. اونا بهش میگن نس. تو اکثر روایات فقهی ما هم روایت را اگه بخوای منقاش دقت عقلی روش بزنی بهش خیلی میشه ایراد گرفت، ولی سطح مواجهه با روایت استدلال ظهوریه. استدلال ظهوری یعنی احتمالات عقلی هیچ در مقابلش هست، هیچ اون که هیچی، احتمالات عرفی هم هست ولی ضعیفتر از اون احتمال محل نظره. اینجا به روایت وقتی میخوای ایراد بگیری نباید بگوی این احتمال هم توش هست، باید بگوی این احتمال عرف پسنده قابل اعتنا هم توش هست، که بگوی لااقل بگوی این احتمال و احتمال محل بحث مساویه و خب دیگه میشه مجمل، نمیشه به کدومش استناد. ولی صرفی شاید نمیتونه این احتمالات ظهوری رو بشکنه، باید بگویم عرفیت در این است که اینجور این روایات رو باید ردش کرد. خب حالا این مقدمه رو عرض کردم. این کلن برای روایات ظهورگیری، کلن برای ظهورگیری از روایات این بحث هستا که با احتمال عقلی و احتمال نیشبولی و حتی احتمال عرفی هم ظهورا نمیشه شکست، چون معنای ظهور هم نیست که جلوش احتمال هست. با این که احتمال فهم عرفی این را میگوید میشه اون احتمال شکست. وخلا قلبش مجمل بگو این مساوی، نه مساوی، حالا اگه مدعای من برتر از مدعای شما نباشه لاقل مساوی هم و روایت به شما. خب مطلب اول اینه که آقا در معنای این روایات سه تا احتمال هست. حضرت میخوان چی کار بکنند در مقام چی هم؟ یه احتمال اینه که حضرت میخوان با لحن دعا انشاء خلافت بکنند برای یه دهی. در مقام انشاء خلافت هم میخوان بگن آقای مردم من خلیفه دارم، خلیفه منم اینا. حالا چی طوری میگن؟ با لحن دعا میگن و بعد یه ویژگی های بیان میکنن. احتمال دوم اینه که نه، اخبار از شیء به لوازمهیه، در صدد جعل هستند، ولی نه با این جمله، میخوان با دعای بر خلیفه بر خلفا به مردم بفهمونن، خبر بدن به مردم که بله من خلیفه نصب کردم. یعنی چه؟ یعنی همین آدم مقامی جعلن، آدم مقامی جعل خلیفه نا، منتها نه جمله دعایی جعل بکنه، در جعل خلیفه را با اخبار از لوازمش به شما گفتم. مثلا گفتم که بله ما پسرمون خیلی مثلا درس خونه، که شما فهمیدن پسر دارم. میگن طلبه ها وقتی میرن، وقتی میرید برای خانوما به خصوص صحبت کنید، تو کلماتون یه چیزی بگید من زن دارم بفهمند، اگه فکر کنن مجردی دیگه حواسشون به موضوعات و محتوا اینها نیست. یه چیزی بگو، مثلا یه نقل قول از پسرتون بکنید، بچه‌تون بکنید، از همسرتون بکنید، قضیه ده از ازدواجتون نقل کنید، یه چیزی بگید. این با نقل لوازم یه چیزی دیگه دارید انشاء میکنید،
ببین عادت میفهمونید که هیچی دیگه اصلا بحث تمومش کنید، یعنی همچین فکر را مثلا نکن. اینطور در مقام جعلند ولی با اخبار از لوازم. احتمال سوم این که نه، حضرت دارن دعا میکنن اصل خلافت برای اینها مفروغ بوده و صرفا الان دارن دعا میکنن، یعنی مثلا پیغمبر خلفا رو نصب کرده بودند و مردم هم میدونستند و پیغمبر حالا میاد میگه بله عجب خلفای علیهم السلامی هم ما داریم، خدایا مثلا رحمتشون بود. احتمال سوم انگار خلاف متن روایته. چرا؟ چون بعد مردم میگن من خلفا باشم، پس معلوم میشه یه چیزی واضح و مبرهنی نبوده. عالم شما از کجا میارید؟ عالم نداریم ما اینجا. اللهم مرم خلفاییم یو علمونه هم ناس بعدی من میانده یو علمونه هم اون العلماء ورثت الانبیا هنوز ما نرسیدیم.
وقتی شما این منبعی رو دارید توش چطوری بعد این احتمال سوم در ذهنتون هست؟ برای چی احتمال؟
نه احتمال سوم اینست که حضرت قبلن گفتن من در بعدی من خلفایی دارم و اینجا فقط دارم دعاشون میکنن، با این چیز نمیخوان خلیفه برای خودشون نصب کنن، مردم میدونستن. خب این احتمال معلومه خلاف ظاهره دیگه، چون اینا میپرسن کیا میگید شما؟ اگه این احتمال باشه احتمالی هم باید مردم بدونن دیگه. یکی از دو تا احتماله اوله، حالا یا به لحنی دعا دارن انشاء خلافت میکنن اعلام جانشینی میکنن، یا اینکه نه به لحن اخبار از لازم دارن انشاء خلافت میکنن، در حسرت هم انشاء خلافت میکنن اخبار از، یعنی دعایی برای خلفای معلوم و مفروض نمیکنن. با سوالی من خلفا سازگار نیست. این مطلب اول، حالا ان شاء الله مطلب دوم به بعد بقیهش فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.